خیلی بالاتر از و رفیع‌تر از این مسائل بود. امام یک مدیریت بسیار قوی، یک زمانشناس بسیار عالی و یک مهندس به هر حال طراح حرکت دینی و قوی است که خیلی راه قشنگ، همون زمانشناسه، هم انسانشناسه و هم جامعه شناسه. امام اهداف حکومت حضرت مهدی رو قشنگ تشخیص دادن، یعنی خیلی خوب تشخیص دادن و یک پله از حرکت به پیش حکومت حضرت مهدی رو خواستن پیاده بکنن. یعنی اینطوری شد به دلیل اینکه حکومت حضرت مهدی بر همین اساس هست، بر اساس حاکمیت خدا بر جامعه و حاکمیت قانون بر جامعه و نفی هر گونه حاکمیت بشر بر انسان ها. و اون وقت این حکومت های دست نشانده، حکومت های اینچنینی که تو دنیا هستن، حکومت های مشروطه یا سلطنت یا جمهوری یا هرچی، هیچ کدوم اینها دیگه تو اون قالب گنجانده نمیشه و هیچ کدوم از اینها کاری نمیشن. اصل کار حاکمیت مال خدا و حاکمیت هم مال قانون خدا. بندگان و مردم هم همه به عنوان بندگان خدا باید که از این حاکمیت تبعیت بکنن. منتها نقش مردم در اینجا هست، نقش مردم رو خداوند و تعال مختار کرده، یعنی اختیار بهشون داده این وحنال که خودشون بیان و پیروی بکنن و در اجرایش و در فرصد که به ثمر رساندنش سهیم باشن. خب این جهت می شود که جنبه مردمی هم به خودش بگیره، جنبه جمهوریش تثبیت میشه. اما اصل حاکمیت مال خداست. امام هم همین معنا رو مطرح کردن.
امام در وصیت‌نامه‌شون تأکید میکنن که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی اون مردمن.
بدون شک یکی از ویژگی های ممتاز حضرت امام که در طول مبارزات و بعد از پیروزی انقلاب در رهبری نظام از آن بهره می گرفتند، نظم دقیق آن بزرگوار بود. آیت الله ناصری که در نجف و پاریس همراه امام بودند، درباره نظم استاد و رهبرشان می فرمایند:
نظم کارشون خیلی مهم بود. قبلا شما شنیدید نظم امام واقعا مثال زدنی بود. خیلی، یعنی واقعا میشد ساعت رو، کار رو، همه چی رو روی حرکت امام تنظیم کرد. حتی خانواده هاشون مثلا ساعت رو بهشون میزون میکردن، میخواستن ساعت چنده بدن امام چیکار میکنه. مثلا ما مثلا میدونیم که در جمعه امام الان ساعت 10:30 مثلا الان کجاست. امام معمولا هر شب نیم ساعت رو میذاشتن برای بیرونی، قبل از حرم رفتنشون نیم ساعت بیرونی میشستن و بعد میرفتن حرم. نیم ساعت منضبط داشتن که درست نیم ساعت، دو ساعت و نیم بعد از مغرب تقریبا. انقدر دقیق بود که این اواخر که این به اصطلاح محافظین عراقی، حالا به قول امام مراقبین عراقی، میخواستن همراه امام باشن، میرفتن خیلی با خیال راحت تو خونه‌شون یا هر کجا. سر دقیقه که میرسن امام مد میبینن پشت در، همون موقع امام در رو با میکنن مد بیرون. انقدر دقیق بود. بعد امام که حرم میرفت، اینا میرفتن تو اتاقاشون، تو اطراف حرم اتاقای داشتن بر خودشون. اینا میدونستن چه لحظه امام میاد بیرون، همون موقع حاضر میشدن، امام هم همون موقع پیداش میشد. یعنی اینقدر دقیق بودن دیگه تو کار و برنامه. منظم بود حرم، منظم برنامه، ساعتش منظم. قبطه میخوره با اون که امام هر شب موفق بود به حرم میرفت، هر شب موفق بود دعا میکرد، هر شب موفق بود زیارت جمعهشو میخوند با اون حالت که ایشون داشت. حالا میگن امام چه بهره برد از اون چند سال نجف. خب واقعا چه بهره، هر کسوم هر کدوم یه کوتاهی های تو این قصه داشتیم.
یکی دیگر از ویژگی های ممتازی که حضرت امام قدس سره و شریف داشتند و به قیام و رهبری ایشان بعد از پیروزی انقلاب ارزش میداد، دور نشدنشان از روحیه طلبگی و خدامحوری بود. اگر رهبر و مسئولان جامعه اسلامی از دین و معنویت فاصله نگیرند و همیشه با مردم باشند و زندگی آنها با افراد متوسط به پایین جامعه همخوانی داشته باشد، نظام سیاسی پایدار می‌ماند و گزندی به حکومت اسلامی نمی‌رسد. این آرمانی بود که امام بزرگوارمان داشتند و به آن عمل کردند. همچنین رهبر عزیز انقلاب نیز همین آرمان را دارند و به آن عمل می کنند و مسئولان نظام نیز باید داشته باشند و در رفتارها، معاشرتها و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود آن را نشان دهند. آیت الله حائری شیرازی.
مردم به حدی رسیدن که کسی که میخواد ادارشون بکنه نیاز نداره در زیگ سیاست مدارا کنه، در این حالی که در زیگ روحانیت داره کار میکنه موفق میشه. این خیلی فوق‌العاده است. ببینید جمال الدین اسدآبادی زیگ مراجع نبود، اون خدمتگزار بزرگ بود برای مسجد. امام عمل کردش مثل جمال الدین بود، اما زیگ روحانیت. یعنی امام رسیده بود به جایی که سیاست عین دیانت در عمل، به این معنای قرب ظهوره. یعنی امام بی این که بخواد یه مقدار از زیگ آخوندی خودش فاصله بگیره، توانست تمام امور جامعه رو اداره کنه. معناش این که مردم کشش داره. امام اینجور نبود که ناچار بشه معاشرت بکنه با اعیان و اشراف تا بتونه از قدرت اونها برای اداره مردم استفاده کنه. امام ناچار نشد معاشرت بکنه با دولتی ها تا بتونه از اسلام دفاع کنه. قبلی ها ناچار بودن یه رفت آمدی رو با حکومت ها داشته باشه، اشکال نداره. علامه حلی داشت، حاج نصیرالدین طوسی داشت، مجلسی داشت. اینایی که فکر میکنن اینا تو اون دستگاه رفتن اشتباه میکنن، اینا رفتن که اینا رو اداره کنن. اما امام اهلی معنا و بدون این که ناچار بشه با اشراف قوم از قدرت اونا باید استفاده کنه یا از قدرت دولتی باید استفاده کنه، آمد قیام کرد. این قیامش روحانیت محض بود، یعنی بدون آواز دادن، بدون یک ذره معاشرت کردن. حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. در اداره حکومت امام این احساس کرد که این یتیما بزرگ شده، حالا میخواد حکومت رو از دست دولتی ها بگیره بده دست مردم و اینا ادارش کنن، خودشو مردم بیان اداره کنن، مردم اداره کنن. این احساس کرد امام استیناس رشد کرده بود. از این جهت هم امام یه بار فرمود که ما انشاءالله این حکومت رو به دست صاحبش میدهیم، یعنی مردم اقدر رشد دارن که میتونن با امام زمان شدن کار کنن. دیدید خضر گفت که ان جلن تستی امعی صبرا به موسی گفت. امام زمان موفق خضر، درسته؟ صبر میکنه هزار خورده سال تا امتی به دستش بیاد که نگه به اون امت ان جلن تستی امعی صبرا. و دیدید امت با امام، امام به امت نگفت انک لن تستطیع معی صبر. مردم واقعا صبورانه با امام کار کردن، طاقت داشتن با امام. امام به همون سرعت روحانیت حرکت کرد. قبلیان آشفتن به پای مردم حرکت کردن، اما مردم به پای امام حرکت کردن.
سخنی هم بشنوید از زبان آیت الله رحمت، شاگرد حضرت امام قدس سره الشریف.
امام بر این باور بود که اسلام دین خونه و مکتب و مسجد و اینها نیست. امام اسلام رو یک دین جامع و کامل می دونست و بر این باور بود که اسلام دینیست که جهان رو می تونه اداره کند. ما متاسفانه الان شاهد این هستیم که خیلی ها دارن نسبت به ولایت و قانون ما و قانون اساسیمون اینها، خب یک عدهشون که عقده‌ای هستن، اما یک عده هم باورشون این است که اسلام محدود است و خیال میکنند که اسلام همین که ما یه تعداد افراد رو تحت پوشش اسلام قرار دادیم اسلام همینه. و امام این رو باور نداشت. امام میفرمود دنیا با همه این اقشار و افراد و نمیدونم مذاهب و فلان حرفا اینا، همه ای که دو عالم هستن، اسلام دینی است که همه اینا رو میتونه تحت پوشش قرار بده. و عملا هم شما دیدید در اون سالهایی که امام در رأس قدرت بود اینجوری بود. امام عمل ما رو اسلام نمیدونست ولایت فقیه اصلا عمل بند و دیگری نیست. ببینید بهترین قانون رو تو دنیا ما میتونیم ترسیم بکنیم با ولایت فقیه، که در رأس و قدرت ولی فقیه عادل باشه. عقل، شرع، منطق همه میگن که این بهترین قانون. امام میفرمود چی؟ اگر مجتهدی یک کار خلاف عدالت انجام داد، خود به خود از شما عرض کنم منصبی که دارد عزل میشه. کسی نمیخواد عزلش کنه. کدوم قانون تو دنیا همچین چیزی دارید؟ میخواد عادل باشد. این عادل رو دنباله عدالت الله تصور کنیم. ولی یه فقیهی که باید در رأس امور باشد ذل الله باید باشد، نه ذل الله نعوذ بالله. زمان شاه میگفت شاه ذل الله. ببینید ظالم، امام میفرموده هیچ وقت نمیتونه سایه عدل باشد. ظالم ظالم است. اونی که میتواند سایه عدالت خدا باشد رجل فقیه هست که عادل باشد. این میتونه ذل الله باشد. لذا همه مسائلی رو که امام مطرح کردن بر اساس این مبنا بود.
یکی از ویژگی های ممتاز امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، مدیریت قوی، ساده اما کارآمد و پرصلابت ایشان در دوران جنگ تحمیلی بود. مدیریت جامعه در لحظه های بحرانی هنری است که رهبر و حاکم اسلامی باید به آن آراسته باشد. اگر این هنر در امام عزیز نبود، هرگز انقلاب به پیروزی نمی رسید و 8 سال جنگ نابرابر اداره نمی شد. و اگر این هنر در مقام معظم رهبری نبود، جامعه از بحرانهایی که در طول رهبری ایشان از سوی دشمنان خارجی و فریب خوردگان داخلی به وجود آمد، با موفقیت خارج نمی شد. آیت الله حائری شیرازی درباره مدیریت امام راحل رضوان الله تعالی علیه در دوران جنگ میگویند:
نگاهش نافذ. وقتی یه نگاه تلخی به کسی میکرد خیلی برش دردآور بود. همونطور که به نگاه رضایتمندانه که میکرد طرف زیر رون شد. پیداست این روش محکمکاری میکنه دو کارش. این محکمکاری خیلی دیکتاتوریه. دیکتاتوری یعنی بال و پر طرف رو بچینن که نتونه بپره. قاطعیت یعنی این که به شخصیت بدن فقط یک کلمه بشوین از تو این توقع نبود، با کرامت اون رو بار میارن. به امام اینجوری بود. امام هر وقت میخواست مردم رو آچار کشی کنه و برای مثلا جبهه فعالشون بکنه، مثلا خیلی قابل مقایسه بود امام با صدام. درست 180 درجه با هم تفاوت داشت. صدام 700 نفر رو که خودشون معرفی نکرده بودن برای رفتن سربازی یک جای اعدام کرد و به این ترتیب جبه ها رو پر کرد. امام میگو من دست شما رو میبوسم. این روش تربیتی امام، اون روش تربیتی. من این فوق العادگی های این فرهنگ ها رو گاهی آدم تو کتاب نمیبینه. و من توصیه میکنم به کسانی که این مصاحبه منو میشنوند، قدر بدانید مردم رو. خیلی از چیزهایی رو که ما میتونیم فرا بگیریم از مردم، چون مردم عقل دارن، شعور دارن، گاهی مطالب خیلی خوب حلاجه میکنن.
امام در وصیت‌نامه‌شون تأکید میکنن که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی اون مردمن، یعنی این انقلاب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ کس، هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه‌ای نمیتواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند. خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر این انقلاب بداند. اگر قرار بود کسی نسبت به این انقلاب خود را مالک و صاحب بداند، از همه مناسبتر و شایسته‌تر خود امام بود که انقلاب بر محور عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد. ولی امام خود را هیچ کاره و خدا را همه کار می‌داند. این در بیانات امام موج می‌زند و در وصیت‌نامه با اون تأکید و تصریح شده است. صاحب این انقلاب پس مردم هستند. وظیفه‌ای بر دوش همگان سنگینی می‌کند و اون حفظ این امانت بزرگ الهی است.
یه روزی پیرمردی از آدم جا افتاده یه روشن انجمن اسلامی کامیون دار ها بعد پیش گفت که چرا بچه های ما این کار میکنن؟ گفت چهار کرد؟ گفت کامپرسی رو گرفتن بردن جمعی مجبورش کرد. چرا کار میکنن؟ به من بگن هر اندازه میخوام، من میرم شب تو خونه اینا، ننه جونم جنگ داریم، ناموس داریم، چی داریم، بیا میفرستمشون جمعی. بعد اینجور به من نمیدم روش امام با روش صدام رو من تو خرف این آقا گرفت. ببینید این از کجا اینو به دست آورده؟ گفت یه پهلوان یه بزغاله رو بغل میکنه، یه میدون راه میره، بزغاله خسته میشه، خودش هم خسته میشه، میذارتن. ببینید شش پارامتر رو گفت. بعد گفت یه بچه 12 ساله 2000 تا گوسفند از یه شهری به شهر دیگه میبره، نه خودش خسته شده نه گوسفندها به راهش ادامه میده. باز شش تا پارامتر زده بود. تفاوتش اینه میگه او بغل کرده بود، این به پاشون میرم. بعد من این سفیر لهستان آمده بود شیراز، گفتن وزارت امور خارجه و وزارت کشور، گفتن ایشون خواهد بیاد با شما صحبت کنه، از مرکز درست کن بیاد. خودش با یه نفر دیگه بود، بعد او معرفی کرد، گفت نیروهای اماکن متبرکه عراق رو به دست نیروهای لهستانی سپردن. این آقا هم فرمانده نیروهای لهستان در اماکن متبرک است. من به ذهنم آمد اینا از این شخصیت استانی چه کار داره یه سفیر وقت بگیری بیاسم. احساس کردم این حرفاشو اون چی تو دلشه میگه، نازم اینم من اونجا دخالت میکنم سند بگیرم. در اونجا این مطرح کردم که به این مردم ما میگن امام مدیریتش اینطوره که پشت سر مردم راه میره، و به این استناد کردم که ما در صدام مردم رو بغل کردم، روزها مردم رو 70 سال بغل کردن، خسته شدن گذاشتن زمین، الانم آمریکا عراق رو بغل کرد خسته میشه. ما این غلطا رو نمیکنیم، ما پشت سر مردم حرکت میکنیم. این مطلب رو امام عمل میکرد، اما تحلیلش رو مردم ما میکرد که مقایسه کنیم بین بغل کردن و به پای مردم راه برخورد با کرامت، شخصیت دادن به انسان‌ها، یا اینکه ما اونا رو بکسل کنیم. ما وقتی که با شعور مردم کار کنیم و مردم به کمک شعورشون نظام رو حفظ کنن، نیاز به بکسل کردن ندارن. خودشون با فطرتشون میان خرجش میدن، عوارضش میدن و پیش میبرن. این روش تو روابط یه انسان با یه انسان دیگری بسیار اتفاق میفته. اما امام سیرش ایم، امام چیز نوی رو که آورد تو جامعه، روش جدید در مبارزه، روش جدید در مدیریت، فطرت انسان رو هم در مسائل وارد عمل کرد. و ما خیلی مدیون امام هستیم از نظر انسان شناسی. امام اعتقادش این بود که غرب، اروپا یا آمریکا درباره انسان چیزی نمیدونه، همیشه اینو میگه بیچارگی دشمنان اسلام در این است که اسلام را نشناختند، انسان را نشناختند. در هر جا که ما با فطرت فعال مردم کار کنیم پیروز. مقایسه جنگ 6 روزه و شکست 3 کشور از اسرائیل و پیروزی یه عده محدود از یک کشور کوچک مثل حزب الله، موتور فطرت اینها روشن. مشکلی که اروپا داره موتور فطرتش روشن نی، موتور فطرت نظامیان روشن نی، نظامیان با طبیعتشون و نمیتونن هم اینا موتور فطرتشون روشن کنن. کسی میتونه موتور فطرت روشن کنه که هدفی که برای اون میجنگه و برای اون قیام کرده اون هدف مورد اعتقاد فطرت باشه، یه هدف فطرت گرایانه باشه، انحصار طلبی میخواد بکنه، میخواد آقایی بکنه، میخواد با زور کار کنه. اینا به وسیله این اهداف ضد فطرتشون نیروهای خودشون در تمام جنبه‌ها که دارن باشون کار میکنن با موتور در جدوی وجودشون فعاله، موتور برترشون فعال نی. موتور برتر انسان موتور فطرته. موتور فطرت میتونه ایثارگری کنه. امام شهید که میدادن چجوری بود؟ امام تحمل میکرد، مردم تحمل، موتور فطرتشون را. اسرائیل چرا وقتی کشته میده یه دفعه موتور طبیعتش هم خاموش میشه؟ به خاطری که طبیعت تا میکشه کار میکنه، وقتی نوبت کشته شدنه موتورش خاموش میشه. امام اینها رو میدید. امام آنچه رو که اساطیر اخلاق در جلسه خصوصی بیان میکنن و مطرح میکنن تو تربیت یه فرد یا 10 تا یا 20 تا، امام این مسائل رو آورد تو مدیریت کل کشور، سرآغاز مدیریت در کل جهان رو بر این کار قرار.
ای مهر رو خد روز مرا نور نمانده و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده.
امیدواریم خداوند متعال روح بلند امام خمینی قدس سره شریف را با پیشوایان دین محشور کند و ما را هم قدردان امام، انقلاب، رهبری نظام و اصل پرخیر و برکت ولایت فقیه قرار دهد. به پایان برنامه سیرگ آفتاب رسیدیم. امیدواریم آنچه در این مجموعه تقدیمتان کردیم، رضایت حضرت حق تعالی، خرسندی امام عصر ارواح نافدا و امام راحل رضوان الله تعالی علیه را در بر داشته باشد و برای شما گرامیان هم سودمند بوده باشد. خدا نگهدار، التماس دعا.
ابرس مرا چاره هجران تلیکن چون سر توان کرد که مقدور نمانده در هجر تو گر چشم مرا آب نماند گو خون جگر ریز که معذور نمانده در هجر تو گر چشم مرا آب نماند گو خون جگر ریز که معذور نماند.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف هست، صدای فضیلت و فطرت. برنامه سیره آفتاب رو تقدیمتون کردیم. آخرین برنامه از این مجموعه بود که امشب در این لحظه تقدیم شما شد. این برنامه به سیره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می پرداخت و اگرچه سالها پیش این برنامه تهیه شده بود، اما بازپخش اون رو در طول ماه مبارک رمضان این ساعت که رسیدیم تقدیمتون کردیم و برنامه بسیار سودبخشی هم بود. خداوند درود بفرسته و سلام و صلوات خودمون رو تقدیم روح مطهر و منور و ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میکنیم. اما در این لحظه برنامه خلوت انس رو تقدیمتون میکنیم. امشب شب مناجات هست، شبی که به فرموده روایات از به تمام افرادی که در طول ماه مبارک رمضان مشمول رحمت الهی شدند، به همون اندازه امشب خداوند رحمتش رو عام قرار داده و همه رو شامل رحمتش میکنه. انشاءالله که از برکات این شب غافل نشیم. بخشهایی از مناجات خمسه عشر رو در برنامه خلوت انس تقدیمتون میکنیم با صدای جناب آقای یزدان پناه.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا،
خلوت انس
سوی تو به امید عطا
آمده ام.
جا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که همیشه گوش دهی بر دعای من، دل می دهی به نغمه یا ربنای من. خوندن دعا مخصوص یک زمان خاصی نیست و انسان باید همیشه خودش رو مهمان سفره دعا و مناجات با خدا قرار بده و روح خودش رو با این عبارات بلند و فرازهای نورانی که از ناحیه معصومین علیهم السلام رسیده ملکوتی بکنه. یکی از این مناجات ها و ادعیه بسیار زیبایی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده مناجات خمس عشر هست. مناجات خمس عشر که حاوی مناجات التائبین، مناجات الشاکین، مناجات الخائفین، مناجات الراجین، مناجات الراقبین، مناجات الشاکرین، مناجات المطیعین لله، مناجات المریدین، مناجات المحبین، مناجات المتوسلین، مناجات المفتقرین، مناجات العارفین، مناجات الذاکرین، مناجات المعتصمین و مناجات الزاهدین هست. عبارتهای بلندی است که از ناحیه امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و نیایش در خانه خدا ذکر شده. امام سجاد علیه السلام مهمترین راه نشر معارف و دستورات اهل بیت علیهم السلام رو قالب دعا و نیایش میدونستن، لذا تشنگان فرهنگ ناب اسلام و معارف اسلامی رو با این عبارتهای بلند و با این فرازهای نورانی سیراب میفرمودن. قطعا نسبت مناجات خمس عشر به امام سجاد علیه السلام به حدی مشهور هست که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار می‌فرمایند شهرت این انتساب مناجات به زین العابدین علیه السلام مشهور بین همه بزرگان هست. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در اوایل کتاب مفاتیح الجنان هم این مناجات رو نقل می‌کنند. ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بده در خانه خودش با این عبارتهای بلند و با این مناجاتهای زیبا روحمون رو ملکوتی و نورانی کنیم و با خوندن و زمزمه این فراز از مناجات و تائبین گوش جان میسپریم به مناجات خمس عشر. الهی دلل على ذنوبی غمام رحمتک و ارسل على عیوبی سحاب رأفتک. خدای من سایه ابر رحمتت رو بر گناهانم بینداز و ابر مهربانی و رأفتت را برای شستشوی عیبهایم بفرست. آمین یا رب العالمین.
مناجات المحبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حبلا. إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته الى لقائك